آخوند امر اول رو اختصاص دادن به بحث در تعریف استصحاب. دومین امری که اینجا مطرح می کنن قبل از ورود به بحث می فرماین که بحث بر سر این است که آیا استصحاب از مسائل اصولیه است یا از قواعد فقهیه، و ما که در اصول بحث میکنیم آیا استصحاب حائز این حیثیت هست که مسئله اصولی واقع بشه یا نه. سایر اصول عملی مثل براءت و اشتغال خب درش بحث کردیم که اینها جزء مسائل علم اصول هست. در مورد استصحاب خب دو مبنا وجود داره. یک مبنا این است که استصحاب جزء اصول عملیه است مثل براءت. این که استصحاب جزء اصول عملیه باشه این متوقف بر این جهته که ما دلیل اعتبار استصحاب را اخبار قرار بدیم، روایات قرار بدیم و یا اجماع قرار بدیم. اگر دلیل اعتبار استصحاب اخبار و یا اجماع باشه استصحاب اصل عملیه، اما اگر دلیل اعتبار استصحاب سیره عقلائیه باشه که مورد امضاء شارع واقع میشه و یا دلیل اعتبار عبارت باشد از حکم عقل، یعنی عقل میاد در مواردی که ظن یقین سابق وجود دارد برای عقل حاصل می شود و ادراک می کند ظن به بقا را، اینجا طبق این دو مبنا استصحاب می شه از امارات، استصحاب اماره می شه. در این صورت شکی نیست که از مسائل علم اصوله. بنابراین بحثی که الان مرحوم آخوند در اینجا می خوان مطرح بکنن این فقط بحث در صورتی است که استصحاب اصل عملی باشه، اما اگر استصحاب به دلیل عقل یا به دلیل سیره عقلائیه اعتبار پیدا بکنه جای بحث نیست اصلا. مثل همه مواردی که شارع احکام امضائی نسبت به سیره عقلائیه داره، اینا اماره است و امارات لا شبهه در این که جزء مسائل علم اصول هستند. اما بناهن بر همین معنا که استصحاب اصل عملی باشه، خب پس در اون قسمت ما بحثی نداریم، یعنی اگر به دلیل عقل استصحاب گفتیم یا به مقتضای سیره جای این بحث نیست. اما اگر دلیل اعتبار استصحاب اخبار شد و یا اجماع شد این بحث مطرحه که آیا بحث از این اصل عملی مسئله اصولیه است یا مسئله اصولیه نیست. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا می فرمایند تارتن مجرای این اصل عملی که استصحاب باشه مجراش مسئله اصولیه است، یعنی تارتن استصحاب رو ما اصلا در بحث اصولی جاری می کنیم. مثل چی؟ مثل اینکه این آقای مجتهد مقلد بوده فوت شده یقین سابق اینجا داریم، و اون اینکه وقتی که این آقا زنده بود تقلیدش بر من واجب بود چون اعلم بود، الان فوت شده. وقتی فوت شده من شک میکنم که آیا این بقاء بر تقلید بر من واجب هست یا بر من واجب نیست. خب اینجا استصحابه، قبلا این صلاحیت بوده، آیا بالموت که موت ببینیم بحث میکنیم بعدا از مقومات موضوع یا یکون من الحالات. اگر از مقومات باشه موضوع عوض شده، اگر از حالات باشه موضوع باقیه، شک داریم علی ای حال. در بقای وجوب تقلید شک داریم، استصحاب میکنیم وجوب بقا را در اینجا. این استصحابه، این استصحاب مجراش مسئله اصولیه است. چرا؟ چون مجرای استصحاب در مثالی که زدیم حجیته. حجیت مسئله اصولی است. ما حجیت فتوا رو داریم میگیم. قبلا فتوای این آقا اتصاف به حجیت داشت، الان شک میکنم اتصاف به حجیتش رفع شد، برداشته شد یا باقیه. این اتصاف به حجیت رو من میام استصحاب میکنم. مجرای استصحاب ما مسئله اصولیه است. مرحوم آخوند روی این معنا تکیه میکنن که استصحابی که میتونه مجراش مسئله اصولیه باشه چجور ممکنه قاعده فقهیه باشه خودش؟ لا محاله در اینجا باید مسئله اصولیه باشه، مجراش مسئله اصولیه است. اگر آمدیم مجرای استصحاب مسئله فقهیه بود، مثل اینکه مایی داریم، این ما نجاست داشته قبلا، یقین داریم به نجاست حاصل ما، اینجا دیگه مسئله اصولیه نیست، اینجا حکم فرعی فقهیه. اما این ماء نجس تغیر اوصاف نجاست درش من قبل نفسه. قبلا این ماء نجس بود، اوصاف نجاست رو هم واجد بود، بعدن این اوصاف نجاست برطرف شد، اما من قبل نفسه، نه اینکه آبی بهش اضافه کردیم، خود به خود لون نجس داشت برطرف شد یا بوی نجس داشت برطرف شد. الان که برطرف شده شک میکنیم آیا نجاست باقیه یا نجاست باقی نیست. خب اینجا این قاعده استصحاب یا اصل عملی استصحاب میاد میگه استصحاب میکنیم نجاست سابقه را. استصحاب نجاست سابق مجراش دیگه مسئله اصولی و حجیت که نیست، نجاسته. نجاست یک حکم شرعی فقهیه به اصطلاح. اینجا این استصحاب ما با توجه به اینکه اصل عملی است، این چجور ما میخواییم بگنجونمش در مسئله اصولیه؟ مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه میفرمایند در اینجا ما آمدیم در موضوع علم اصول این مطلب رو مطرح کردیم که مسئله اصولیه و موضوع علم اصول بحث از قواعدی است که تمهید شده است لاستنباط الاحکام شرعیه، و در اینجا استصحاب همون قاعده قرار میگیره، یعنی قاعده میشه برای استنباط حکم. اینجا هذا الماء کان نجسا، الان شک میکنیم به واسطه زوال تغییر به نفسه، شک میکنیم در بقاء این نجاست، در مقام بقاء ما نیاز داریم به یک کبرایی. کل ما شک فی بقائه و کان اون یقین سابق متیقن باشه فهو باقن، پس این نجاست هم باقیه. این بیان مرحوم آخوند همون بیانی است که در کلام دیگران مکرر مطرح شده. در موضوع علم اصول اینو بحث میکنیم که مسئله اصولیه مسئله است که کبرا واقع میشود در قیاس استنباط. هر مسئله ای که میتوانه کبرا واقع بشه در قیاس استنباط، این مسئله اصولیه است. ولذا اگر مجرای استصحاب حکم فقهی هم باشه، مسئله فقهی هم باشه، باز به ما این که این استصحاب به عنوان یک قاعده کبرا واقع می شود در قیاس استنباط، بنابراین داخل در علم اصول میشه و مسئله اصولیه میشه. خب تمام اینها بنابراینه که استصحاب اصل عملی باشه به اصطلاح. کلامی که اینجا مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه دارند، خب این مطلب آخوند همین بود، تمام شد. پس این خیلی خلاصه است. استصحاب اگر دلیل اعتبارش عقل باشه یا سیره عقلا باشه، این استصحاب امار است. اگر دلیل اعتبارش نص باشه یا اجماع باشه، این اصل عملیه. و اگر اصل عملی شد، اینجا تارتن مجراش مسئله اصولیه است که این لا شبهه که خودش هم از مسائل علم اصول میشه. تارتن مجراش مسئله فقهیه است که در اینجا چون این استصحاب واقع می شود کبرا در قیاس استنباط، بنابراین جزء مسئله اصولی است. پس مرحوم آخوند با این بیان می فرمایند بحث استصحاب بحث اصولی است و این مسئله داخل می شود در مسائل علم اصول. این بیان ایشونه. بیانی که در اینجا مرحوم آخوند دارن رضوان الله علیه تعریضی هست به کلام مرحوم شیخ در رسائل. مرحوم شیخ در رسائل مطلبی داره. ایشون می‌فرمایند که مسئله استصحاب علل قول به کونهی من الاحکام العقلیه مسئله تون اصولیه، همون حرفی که زدیم، یبحث فیها ان کون شیء دلیلا علی الحکم شرعی نظیر حجیت القیاس و الاستقراء. اگر استصحاب، مسئله استصحاب از احکام عقلیه یا از احکام عقلائیه باشد، این میشه مثل قیاس، میشه مثل استقراء، اماره میشه به اصطلاح. بحث درش هم بحث از حجیته، پس داخل در وصل علم اصول هست. اما این حرف اینجا کار نداره. این حرف شیخ که تعریض آخود رو به دنبال داره اینه. و اما بناءً علی القول به کونهی من الاصول العملیه ففی کونهی من المسائل الاصولیه قموزون. اگر ما گفتیم استصحاب اصل عملی است، این گنجوندنش در مسائل علم اصول همچین راحت نیست، خلاصه مشکل داره. چرا؟ لأن الاستصحاب حین اذن قاعده مستفاده من السنه و ليس التكلم فيها تكلما في احوال السنه. شیخ می‌فرماید استصحاب در این صورت که اصل عملی باشه یه قاعده است، اما قاعده ایه که ما از سنت استفاده میکنیم، روایت رو میگذاریم جلومون، من کان علی یقینه فشک فلیمز علی یقینه. از این روایت استفاده میکنیم استصحاب رو، ابقاء یقین سابق. این کاری که ما داریم میکنیم و بحثی که داریم، این تکلم ما تکلم در احوال سنت نیست. مسئله اصولی هم از نظر ایشون هیلتی به معونتها یستنبت قاهازه القاعده من قولهم. مسئله اصولی کجاست؟ مسئله اصولی اون جاییست که ما میایم قاعده استصحاب رو از نصوص استنباط میکنیم، اونجاست، نه خود استصحاب. خود استصحاب مسئله اصولی نیست. ما وقتی میخوایم استصحاب رو بیایم از سنت استصحاب به اصطلاح استنباط کنیم، چجوری استنباط میکنیم؟ سنت واقع شده، روایت زراره، من کان علی یقین فشک فلیبز علی یقینه، میخوایم از این استفاده کنیم. ما میایم به معونه مسئله فقهیه، نه به معونه مسئله، با بحث اصولی به اصطلاح، از این بیان امام صلوات الله و سلامه علیه این قاعده رو استخراج میکنیم که اگر امام میفرماید من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، این هر کسی که دارای یقین سابقی هست و در بقاء این متیقن شک داره، ابقاء کند اون متیقن را برای خودش. اینو استفاده از دست میکنیم، این استنباطه، این بحث اصولی است. اما خود این استصحاب که لا تنقض اليقين بشه، خود این که مسئله اصولی نیست. بنابراین در اینجا نظر مبارک مرحوم شیخ این است که بحث استنباط قاعده فقهیه است. قاعده فقهیه ما زیاد در فقه داریم، قواعد فقهیه، ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، قاعده ید، امثال اینها. قاعده فقهیه به اصطلاح اونه که ما بخوایم تعریفش کنیم و فرق بگذاریم با مسئله اصولیه. مسئله اصولیه قصهش واضحه، کبرا واقع میشه در قیاس استنباط یا قواعد ممهده ایست به قول مرحوم آخوند که در مقام استنباط به کار گرفته میشه. اما قاعده فقهیه اینجور نیست، مثل این مواردی که عرض کردیم، یا قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به و امثال اینها، این ها مسئله اصولیه نیستن. چرا؟ برای اینکه قاعده فقهیه یتعلق اولا و به ذات بالعمل، عمل مکلف. قاعده اصولیه مستقیم اولا و به ذات به عمل مکلف، این به اصطلاح تعلق پیدا نمی کنه. ولو بالاخره مسئله اصولیه ینتهی الالعمل، اما با واسطه است، با واسطه. اون قاعده‌ای که بدون واسطه با عمل مکلف سر و کار داره، این رو ما میگیم قاعده فقهیه که موضوعش عمل مکلف هست. مسئله فقهیه با قاعده فقهیه یه فرقی که داره، خب مسئله فقهیه مثل همه مسائلی که ما آقای مسئله گمیشنه برای مردم بیان میکنه، مسئله فقهیه است. اینم یرتبط و یتعلق به عمل مکلف، اما فرقش اینه که قاعده فقهیه لا حظ للمقلد فیها، خود مقلد نمیتواند قاعده فقهیه رو به کار بگیره، یا اینکه بگه آیا این قاعده فقهیه اینجا تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. نه ببین قاطی نشه، ببین من دارم فقط الان مسئله اصولیه رو بذاری کنار. ببینید ما یک دوباره تو بچه‌ام تکرار کنم، ما یک مسئله اصولیه داریم، عمل نه مکلف. مسئله فقهیه رو بذاریم کنار، مسئله فقهیه عبارت است از قاعده ای که در مقام استنباط به کار گرفته میشه، یا خیلی واضح و صاف بخوای بگیم کبرا واقع میشه در قیاس استنباط. این مسئله اصولی کارش جدا. مسئله اصولی مستقیم با عمل مکلف سر و کار نداره. مسئله اصولی ولو بالاخره ینتهی الی العمل، یعنی وقتی کبرا واقع شد بالاخره نتیجه از عمل در میاد، اما اولا و به ذات تعلق به عمل مکلف نداره. درست شد؟ قاعده فقهیه چیه؟ قاعده فقهیه عبارت است از اون قاعده‌ای که کبرا در قیاس استنباط واقع نمیشه و ارتباط و تعلقش مستقیم با عمل مکلف، ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، اولا و به ذات تعلق پیدا میکند به عمل مکلف. این قاعده فقهیه است. یک مسئله فقهیه هم داریم، یک قاعده فقهیه داریم، یک مسئله فقهیه داریم. قاعده فقهیه مثل قاعده علالیت، مثلا مثل ما یزمن به صحیحه، مثل خود قاعده ید، همه اینا قواعد فقهیه است. مسئله فقهیه یعنی آیا نماز اینجا واجبه یا واجب نیست. درست شد؟ وجوب دعا این در رؤیت الهلال، آیون مثال میزنن مثلا، این مسئله فقهیه است. مسئله فقهیه هم یرتبط اولا و به ذات به عمل المکلف. اصلا فقه موضوعش چیه؟ موضوعش عمل مکلفه. مسئله فقهیه هم مثل قاعده فقهیه یتعلق اولا و به ذات به عمل مکلف. لکن تفاوت قاعده فقهیه و مسئله فقهیه چیه؟ قاعده فقهیه لا حظ للمقلد فیها، اما مسئله فقهیه للمقلد فیها حظ، امر به معروف میکنه بر طبقش، مسئله میگه برای دیگران. اما در قاعده فقهیه این نه، مقلد حظ نداره، بلکه کار مقلده. مقلد باید تشخیص بده که آیا در اینجا مصداق هست برای قاعده ید یا مصداق نیست. آیا قاعده ما یزبن به صحیحه اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه. این کار ارزب بزرگ تو که مقلده. خب همین عرضی که ما کردیم دیگه، همین عرضی که ما کردیم، چون مسئله اصولی هایی که ما نگفتیم، مسئله اصولی حظش فقط مال مقلده، قاعده فقهی هم حظش مال مقلده، اما مسئله اصولی حظش مال مقلده هست. همین مطلبه. اینا عنایت فرمان. حالا یه قدر قاطی میشه، البته یه قدر مشکل هست چون بحثای زیادی هست، فرقهای زیادی گفتن، اما اون فرق واضح اینه که الان بخوایم بگیم ما الان در مقام بحث قاعده فقهیه نیستیم، حرفای زیادی اینجا هست نمیخوایم اونا رو مطرح کنیم، این برای این که ما میزی قائل بشیم، اونم میز اساسی، همین مقدار کفایت میکنه. مسئله اصولیه، قاعده فقهیه، مسئله فقهیه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این که میفرماید با استصحاب رو جزء مسائل علم اصول به حساب بیاریم، فیه قموزون، نظر مبارکش این است که استصحاب قاعده فقهیه است و لذا مثل همه قواعد فقهیه اینها مستنبطه است، یعنی از ادله باید استنباطش کرد. شما بحث قواعد فقهیه رو خوندید، بالاخره بحث کردید در قواعد فقهیه، در قواعد فقهیه ما این قواعد فقهیه رو از کجا استفاده میکنیم؟ از روایات استفاده میکنیم، استنباط میشه از روایات، پس خود قاعده مستنبط است، یعنی از نظر مرحوم آخوند نتیجه مسئله اصولی از قاعده فقهیه. استصحاب هم همین جوره، نتیجه مسئله اصولیه و نتیجه استنباطه. ما روایت زراره رو گذاشتیم جلومون، ازش استفاده میکنیم، این قاعده استصحاب رو، قاعده استصحاب قاعده فقهیه است طبق این نظر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مکاسب. البته مرحوم شیخ این حرفی که اینجا میزنه که مرحوم آخوند تعرض داره، تعرض آخوندم اینه، نه، هیچ قموزی وجود نداره، استصحاب مسئله اصولیه است، برای اینکه اگر اصل عملی باشه استصحاب، مجراش اگر مسئله اصولیه باشه، مثل بحث حجیت، حجیت فتوا مثال زدیم که واضحه، اگر مجراش مسئله فقهیه باشه که باز هم قاعده واقع شده در قیاس استنباط، آخوند راحت مسئله رو حل میکنه. اما شیخ میفرماید قموز، آخوند میگه قموزی درش نیست. البته در نهایت امر، حالا ملاحظه بفرمایید، مرحوم شیخ در رسائل به این نتیجه میرسه در مسئله اصولیه بودنش، ایشون حرفی میزنه که در اینجا از باب این که مسئله اصولیه عبارت است از مسئله‌ای که لا حظ للمقلد فیها، مسئله اصولیه اینه، استصحاب رو از این جهت ما بیایم داخل در مسئله اصولیه بکنیم، ایشون بعدن میگه مرحوم شیخ. منتها خب اونجا هم اشکال میکنن، محشین رسائل اشکال کردن، تو بحثا همین اشکال مطرح میشه که اگر ما آمدیم و گفتیم در اینجا درسته لا حظ للمقلد فیها در مورد مسئله اصولیه، اما اونی که لا حظ للمقلد فیها مخصوص مسئله اصولیه که نیست، هم قاعده فقهیه لا حظ للمقلد فیها و هم مسئله اصولیه لا حظ للمقلد فیها، اینا با هم قاطی میشه، یعنی طبق معیاری که مرحوم شیخ میچینه مسئله اصولیه با قاعده فقهیه یه وصف پیدا میکنه، هر دو لا حظ للمقلد فیها، پس فرقشون چیه؟ اگر اینجور باشه در واقع شیخ نمیاد این استصحاب رو از قاعده فقهیه بودن خارجش کنه. حالا مثلا مرحوم شیخ رضوان الله علیه شاید در مقام یک راه فراری است، چون همه بزرگان استصحاب رو جزء مسائل علم اصول آوردن، در اصول بحث کردن، با این بیان مرحوم شیخ میخواد بگنجان استصحاب رو، اون قموزی هم که میگه محفوظه، اون قموز که میگه شاید نظرش به همین جهت باشه، اما مرحوم آخوند سرراست، ایشون میفرمایند قموزی نیست، فرمایش شیخ تمام نیست، ما در اینجا در بحث استصحاب عرضم به حضورتون که هیچ گیری نداریم که جزء مسائل علم اصوله و هیچ مشکلی در این راه وجود نداره. البته مرحوم آخوند بحثی که در کفایه میکنن همین قدره، اما ما بعدن وقتی بخوایم تحقیق کنیم همین امر ثانی رو، ما الان بیان آخوند رو گفتیم، آخوند اینو میخواد بگه، در کنار حرف شیخ هم داره اینو میگه، اما درسته یا درست نیست اینو بعدن بررسی باید بکنیم، در اونجا خواهیم گفت که ما در مسئله استصحاب خود مرحوم آخوند هم در بعضی جاها آمده اشاراتی کرده که استصحاب در موضوعات خارجیه این که ما بیایم بگیم این هم جزء مسئله اصولیه هست گیر داره. استصحاب در احکام شرعیه بله، اما در موضوعات خارجیه هم بیایم بگیم جزء علم اصوله، یه تأملاتی داره، این تحقیقش انشاءالله بعد میاد. این امر دومی که صاحب کفایه اینجا در کفایه مطرح میفرمایند. امر سوم که طرحش میکنیم، همش رو نمیرسیم امروز. در امر سوم مرحوم صاحب کفایه تبیین میکنن یک قدری بحث رو در جهت استصحاب. میفرمایند ما در استصحاب سه تا رکن داریم که این سه تا رکن حیاتی و اساسی است در بحث استصحاب. یکی یقین سابقه. یقین سابق رو ازش تعبیر میکنن به قضیه متیقنه، چیزی که انسان یقین پیدا کرده. باید در استصحاب یقینی شما وجود داشته باشید که زمانش منقضی شده و گذشته. یقین باید داشته باشید. اگر این یقین در زمان سابق نباشه استصحاب شکل نمیگیره. پس استصحاب احتیاج داره به یک یقینی که برای مکلف حاصل شده باشه و این یقین در گذشته باشه. این باید باشه، این یقین، این قضیه متیقنه. دومین رکنی که در استصحاب نیاز داریم شکه، که بهش میگن قضیه مشکوکه. قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. در قضیه مشکوکه شما یک شکی نیاز دارید. البته این شک خیلی بحث داره. شکی که شما نیاز دارید، شک نسبت به خود متیقن سابق شما و یقین سابق شما نیست. یعنی شما در زمان اول یقین دارید به نجاست شیء، در زمان دوم شک در اون نجاست ندارید که اون زمان نجس بوده یا نه. این نیست شک. شک در بقاء اون نجاست هست تا زمان دوم. این شک قوام استصحابش هست. یعنی از شک و فی بقاء المتیقن الى زمان ثانی. یقین در زمان اول رکن استصحاب، شک رکن دوم. اما شک در چی؟ نه شکی که متعلقش خود یقین سابق باشه. گاهی از اوقات من یقین داشتم به نجاست این شی، الان که زمان دوم شک میکنم واقعا اون یقین من به جا بود؟ در خود یقین من شک دارم. این استصحاب نیست، این کاری به استصحاب نداره. شک ساری، حالا خصوصیات میگی، نه این فایده نداره، استصحاب نیست. استصحاب جایی است که یقینی که شما در زمان اول دارید به واسطه شک دسته میخوره. این یقین حاصله، حتی ممکنه شما این یقین در زمان اول بوده اما شما اطلاع ازش نداشتید. الان که زمان ثانی شده، الان شما علم براتون حاصل میشه به اون یقین سابق. توجه فرمودید؟ یعنی حصول علم به یقین سابق الانه، در وقتش علم نداشتید، الان علم پیدا میکنید به یقین سابق. این یقین ماست. شکی که در اینجا قوام استصحاب میشه عبارت است از شک در بقاء این یقین، نه در خود یقین. در خود یقین شک نداریم، یقین هست. چه علم در زمان یقین بهش داشتم، چه علم بهش نداشتم، اون یقین سر جای خودش هست. شک در اینجا شک در بقاء. حالا این شک البته باید شک فعلی باشه نسبت به بقاء. این جزء ارکان استصحاب قضیه مشکوکه. رکن سومی که مرحوم آخوند رضوان الله در علی در اینجا عنوان می‌فرمایند اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه است. باید در اینجا بین قضیه متیقنه، یعنی ما تعلق به الیقین، و قضیه مشکوکه، یعنی ما تعلق بهی از شک، اتحاد وجود داشته باشه. من در زمان اول یقین داشتم به نجاست هازل ماء، الان در زمان شک میکنم در بقاء نجاست، باز نسبت به هازل ما موضوعا و محمولا اینجا اتحاد داره، یعنی هم ما موضوعش متحده در یقین و شک هازل ماه، هم حکمش متحده نجاسته. اگر من قبلا یقین داشتم به نجاست هازل ما، الان شک میکنم فی بقاء نجاست ما ان آخر، این استصحاب نیست، این اتحاد بخواد. باید متعلق شک و یقین یکی باشه، موضوع واحد باشه، و الا استصحاب شکل نمیگیره. وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، نفس موضوع و نفس حکم، نفس ما تعلق به الیقین، الان شک پیدا شده در بقاء یقین در همون موضوع، نفس الموضوع، نه موضوع ان آخر. این مدعایی است که مرحوم آخوند دارن در اینجا. این یک خصوصیات و حواشی داره، یعنی اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه یک خصوصیاتی داره که مرحوم آخوند در همین مقدمه کفایه تبیینش میکنه. ایشون میفرماین مراد از اتحادی که ما در اینجا بین قضیتین میگیم، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، اتحاد وجودی هست و اتحاد ماهوی فایده نداره. اتحاد وجودی میخوایم. من یقین داشتم به بقاء انسان فی دارن، این انسان، الان شک میکنم فی بقاء انسان آخر، این انسان آخر اتحاد ماهوی داره با اون انسانی که متعلق یقین منه، یعنی ما تعلق به الیقین و ما تعلق به شک هر دو انسانن، اما وجودن که یکی نیستن. این ماهیت در قالب این وجوده، اون ماهیت در قالب وجود آخر. ما اتحاد ماهوی نمیخوایم، اتحاد وجودی میخوایم. وجودن باید این اتحاد باشه. بنابراین فلا یکفی الاتحاد فی الماهیه، اتحاد در ماهیت کفایت نمی کنه. و باز ایشون میفرمایند که در این وحدت قضیتین متعلق شک و متعلق یقین باز تفاوت نمی کنه بین این که محمول در قضیه شک و قضیه یقین، این محمول ما نجاست، من المحمولات الاولیه باشه یا از محمولات ثانویه باشه. محمولات اولیه مثل وجود و عدم، قبلا یقین داشتم به وجود این شخص در این دار، الان شکی که دارم در بقاء همین وجوده، یا قبلا یقین داشتم به عدم وجودش، شکی هم که میکنم نسبت به عدم وجود او هست. محمول از محمولات اولیه است، تارتن محمول از محمولات ثانویه است به اصطلاح، مثل عدالت، مثل شجاعت. این قبلا عادل بود این آقا، الان دو سال گذشته پشت سرش میخوام نماز بخونم، شک میکنم که آیا عادل هست یا عادل نیست. این از محمولات ثانویه است. شک و یقین من تعلق به وجود نمیگیره، به وصف میگیره، به عرض وجود، به اصطلاح از اعراض وجود این حیثیت. ایشون میفرماید فرقی نمیکنه، از اعراض باشه یا از جواهر باشه، محمول ما اتحاد در هر دو لازم هست. ما اتحاد وجودی میخوایم در این حیثیت. بعد ایشان عرضم به حضورتون که باز میفرمایند که تفاوت نمی کنه در این وقت گذشته، تفاوت نمی کنه در اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، که آیا در اینجا این موضوع ما از موضوعات خارج مستصحب ما از موضوعات خارجیه باشه یا از احکام شرعیه باشه. این مهمه، تا اینجاش خیلی مهم نبود، اینجا اصطلاح بود و بیان بود. بحثی که مرحوم آخوند داره در اینجا، استصحاب در موضوعات خارجیه مستصحب ما موضوع خارجی باشه یا مستصحب ما حکم شرعی باشه، فرقی نمی کنه. اینجا تفصیل هست. یکی از اقوال استصحاب تفصیل بین جریان استصحاب در موضوعات خارجی دون الاحکام شرعیه، میگن در احکام شرعیه استصحاب جاری نمیشود، کما اینکه در موضوعات خارجیه باز تفصیل قائل میشن بین وجودات قاره و وجودات تدریجیه، که آخوند اینجا متعرض میشه تا فردا انشاءالله بیانش کنیم. و السلام علیکم.